أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جواب مروم نائینی از اشکال عبادیت طهارات ثلاث بیان شد. با توجه به توضیحی که در جلسه قبل داده شد، محصل جواب مرحوم نائینی این هست که منشأ عبادیت طهارات ثلاث دو نکته هست که از ضم این دو نکته به هم دیگر اشکال عبادیت در طهارات ثلاث حل میشه. نکته اول این هست که امر نفسی به ذل مقدمه، مثل صلات یا طواف، همانطور که لهو تعلق بالاجزا، اجزا متعلق امر هستند، همینطور هم لهو تعلق به شرائط، شرایط هم متعلق امر نفسی هستند. نکته دوم این هست که حصول غرض از امر نفسی در طهارات ثلاث متوقف بر اتیان طهارات ثلاث علی وجه العباده هست، علی وجه قربی هست. این دو نکته که به هم ضمیمه بشه، نتیجه گرفته می شود که طهارات ثلاث عبادیت دارن، مشکل عبادیت طهارات ثلاث حل میشه. منشأ عبادیت مجرد تعلق امر غیری نیست، منشأ عبادیت تعلق استحباب نفسی به ذات طهارات ثلاث نیست، بلکه عبادیت به این طریق حل میشه. منشأ عبادیت طهارات ثلاث ضم این دو نکته به هم دیگر هست. با توجه به این که مرحوم نائینی برای بیان منشأ عبادیت طهارات ثلاث به طوری که طهارات ثلاث امر عبادی باشند، از دو نکته استفاده کردم، هم از نکته اول، از نکته دوم هم استفاده کردم. از نکته دوم که حاصل نکته دوم توقف حصول غرض بر اتیان طهارات ثلاث علی وجه عباده هست، به این نکته هم اعتماد کردم و این نکته را هم دخیل در حل اشکال دانستم و جواب صحیح بدون این نکته در کلام مرحوم نائینی تمام نمیشه، چون اگه نکته دوم نباشه اون اشکال نقض فوری وارد میشه که اگه تعلق امر نفسی به شرط موجب عبادیت بشود، در بقیت شرایط هم این نکته، این عبادیت، وجه عبادیت باید بیاید. تا نکته دوم را مرحوم نائینی اضافه نکنه، اشکال عبادیت طهارات ثلاث حل نمیشه به خاطر ورود اون نقضی که در اینجا وجود داره. پس در کلام مرحوم نائینی از نکته دوم استفاده شده. نکته دوم همون چیزی هست، همون نکته‌ای هست که در جواب دوم مرحوم شیخ، که مرحوم آخوند در کفایه با عنوان ثانی هما نقل کرده، این نکته همون نکته هست. با توجه به اینکه در کلام مرحوم نائینی از نکته دوم استفاده شد و جواب متوقف بر ضمیمه کردن نکته دوم شد، و نکته دوم هم همون نکته ای است که در جواب ثانی مرحوم شیخ وجود داره. بر این اساس مرحوم آقای تبریزی در درس می‌فرمودند جواب مرحوم نائینی همون جواب ثانی مرحوم شیخه. جواب مرحوم نائینی همون جواب مرحوم شیخه، فقط فرقشون در این هست که مرحوم نائینی نکته اول را هم اضافه کرد به نکته دوم، از نکته دوم استفاده کرد ولی نکته اول را هم آورده در حل جواب، که این نکته اضافه شده که نکته اول باشه اشکال واضحی داره. پس جواب مرحوم نائینی همون جواب مرحوم شیخ هست با اضافه کردن یک نکته که اون نکته خودش اشکال واضحی دارد. اشکال واضح این نکته اول چه چیزی هست؟ اشکال واضح همون است که در کلام مرحوم آقای خویی هم توضیح داده شد که امر به مقید به غیر تعلق نمیگیره، چون مقید و حسه اگر تحلیل بشود تحلیل می شود به ذات و تقید. امر به مقید اگه توضیح بشه تحسیسم بشه به امر به ذات و امر به تقید توضیح میشه، نه امر به غید. غید متعلق امر نفسی قرار نمیگیره و الا اگر غید و شرط متعلق امر نفسی قرار بگیرد لم یبقى فرق بین الجزء و شرط. پس چه فرقی کرد؟ در جزء هم متعلق امر شد، شرط هم شده متعلق امر، در حالی که در موارد متعدد توضیح داده شده است که فرق بین جزء و شرط در این هست که در جزء نفس ما یطلق علیه الجزء تحت تکلیف قرار میگیره، متعلق امر قرار میگیره، قرائت، رکوع، سجود، اینها خود اینها به انفسها متعلق امر هستند، امر نسبت به اینها شامل هست، امر ضمنی دارن. ولی در شرط، در قسمت شرط، اونچه که داخل در متعلق امر هست و تحت تکلیف قرار میگیرد تقید به غیره و الا خود غید خارج از متعلق تکلیف هست. با توجه به این که غید در شرط خارج از متعلق تکلیف هست، لذا گاهی غید امر غیر اختیاری میشه، امر غیر اختیاری میشه، خارج از اختیار مکلف، مثل وقت، قبله، اینها قیود برای صلات هستن، قیود برای مأمورون به هستن، ولی امر غیر اختیاری هستن. اگه خود شرط، خود غید داخل در متعلق امر نفسی باشد، اینا دیگه به عنوان شرط نمیتوانستن قرار بگیرن. اینکه اینها به عنوان امر غیر اختیاری شرط شدن، معلوم میشه که امر نفسی که امر به مقید هست به خود شرط، به ذات شرط سرایت نمی کنه. شاهد دیگه و بله علامت دیگر برای این که شرط به ذاتی متعلق امر نفسی نیست اینه که اگر شرط متعلق خود شرط متعلق امر نفسی باشد دیگه وجوب غیری نمیتونه پیدا بکنه، بر اساس اون نکته‌ای که در اوائل بحث مقدمه، در تقسیم مقدمه به مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه گفته شد که مرحوم آخوند فرموده چون اجزا متعلق وجوب نفسی هستن دیگه متعلق وجوب غیری نمی‌شوند، استحاله دارد که متعلق وجوب غیری بشوند. خب اگر در شرط اینها خود شرط وجوب غیری داشته، وجوب نفسی داشته باشه، لازمش اینه که اصلا در شرایط هم اتصاف به وجوب غیری ممکن نباشه، کلن بحث مقدمه واجب از بین بره دیگه، چون اونی که محل نزاع هست قدر متیقن در این که اتصاب به وجوب غیری پیدا کنه شرایطه. اگر شرط متعلق امر نفسی بشود مثل جز، همونطور که در جز استحاله که اتصاب به وجوب غیری پیدا کنه، در شرط هم استحاله که اتصاب به وجوب غیری پیدا کنه. اینها نشون دهنده این هست که در مورد شرط تعلق امر نفسی با تعلق امر نفسی در جز فرق داره. جز به ذاتهی متعلق امر نفسی هست، امر زمینی به او تعلق میگیره، ولی در شرط ذات شرط متعلق امر نیست، بلکه تقید به این غیر متعلق امر داخل در معمولون به هست. این اشکال واضحی که به نکته اول که در جواب مرحوم نائینی عکس شده این اشکال وارد میشه. خب در اینجا یک شبهه‌ای پیدا میشه، یک اشکالی ممکنه به مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی در این قسمت وارد بشه، گرچه این اشکال در بعضی از مباحث قبلی هم مطرح شده و جواب داده شده، ولی به خاطر اهمیت بحث اینجا هم باید مطرح بشه در ضمن لایقال و از اون اشکال جواب داده بشه. لایقال اینه که اشکالی که اینجا گفته میشه به بیان مرحوم های خویی و بیان مرحوم های تبریزی که به نکته اول میخواهن اشکال بکنن، اشکال واضح، اشکال اینه که این حاصل لایقال اینه که این مطلب که شرط متعلق امر نفسی قرار بگیرد و امر نفسی به شرط هم متعلق باشد در صورتی واضح الاشکال هست که در موارد شرطیت امری مثل طهارت صلات برای صلات، اونچه که داخل در معمول به هست تقید با عنوان انتزاعی او داخل در متعلق تکلیف باشه. اگه تقید با عنوان انتزاعیش داخل در متعلق تکلیف باشه که مشهور قائل هستن، خب بنابراین گفته می شود که ذات غیر خارج از معمول به هست، ذات غیر متعلق امر نیست. ما هو متعلق الامر خود تقید هست نه غیر. بنابر مبنای مشهور که در شرایط صلات ملتزم به این هستند که تقید با عنوان انتزاعی خودش شرطیت دارد داخل در مأمور به هست، بنابر اون اشکال به مرحوم نائینی میشه کرد که چرا شما شرط را، ذات شرط را متعلق امر نفسی قرار دادید. ولی مثل مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی که قائل به این هستن که اون تقیدی که داخل در متعلق تکلیف هست واقع تقید هست، اجتماع در وجود هست، نه عنوان تقید به عنوان انتزاعی، و به خاطر همین نظر، به همین دلیل در موارد شک در بقای وضوع استصحاب وضوع را جاری می دانند، استصحاب وضوع را اصل مثبت نمی دانند. چون اینجور می فرمایند که در باب صلات که لا صلات الا به طهور، اونچه که داخل در مأمور به هست واقع تقید صلات به وضوع هست. واقع تقید یعنی چه؟ یعنی اجتماع در وجود، صلات باشد و وضوع هم باشد، اجتماع در وجود داشته باشند. اگر ما هو المأمور به واقع اجتماع صلات با وضوع باشه، این مجموع را به ذم وجدان به اصل ما احراز می کنیم. در جایی که مثلا مکلف ساعت 12 وضوء گرفته بود، ساعت 1 بعد از ظهر که میخواهد نماز بخواند، شک داره که آیا وضوءش باقی هست یا وضوءش باقی نیست. خب در اینجا گفته می شود که این شخص ساعت 1 اگر نماز را در ساعت 1 بخواند، با شک در بقای وضوء نماز را بخواند، تحقق مأمور به احراز میشه، چون مأمور به این هست که نماز این شخص با وضوء اجتماع در وجود پیدا بکنه. این مکلف ساعت 1 نماز خوانده است بالوجدان، استصحاب میگوید که وضوء او که ساعت 12 وجود داشت تا ساعت 1 باقی هست. از ذم وجدان به عزم این مأمورون به تحقق مأمورون به احراز می شود. روی حساب استصحاب جاری می شود و جریان استصحاب هم مبتنی بر حجیت اصل مثبت نیست. برابر نظری که مرحومای خویی و مرحومای تبریزی دارن، استصحاب اصل مثبت نیست، ولی بنابر نظر مشهور که اون چه که داخل در مأمورون به هست، تقید صلات به وضوء علی نحو عنوان انتزاعی هست، به نحو عنوان انتزاعی هست، استصحاب جاری نمیشه. چون استصحاب ولو بقای وضوء را تا ساعت 1 درست بکنه، ولی تقید را نمیتواند اثبات بکنه الا بنابر حجیت اصل مثبت. خب اشکال لایقال اینه که بنابر مبنای مشهور در تقید که ما هو المأخوذ در مأمورون به، تقید به عنوان انتزاعی هست، جا داره که شما به مرحوم ناینی اشکال بکنید که شرط به ذاتی متعلق ام قرار نگرفته، ولی بنا به مبنایی که خودتون اختیار کردی در شرطیت که اجتماع در وجود را داخل در مأمورون بگرفتید، اجتماع در وجود یعنی چه؟ یعنی هم این انجام بشه هم اون انجام بشه. اگر ما هو لازم اجتماع در وجود باشد، معناش این هست که هم خود صلات متعلق امر هست، هم وضوء متعلق امره، امر به خود وضوء تعلق میگیره. بر این اساس کسی که مبنای او این هست که تقید داخل در مأمورون به معنای اجتماعی وجود هست، نمیتواند به مرحوم ناینی اشکال بکنه که شرط به ذاتی متعلق امر قرار نمیگیره، تغییر متعلق امر قرار میگیره. چون کسی که مبنای اجتماع در وجود را در زمان واحد قائل هست، این قول مستلزم این هست که امر نفسی به ما یطلق علیه شرط تعلق بگیره. روی حساب شما به این مبنا، با این مبنا نمیتوانید به مرحوم ناینی بفرمایید که اشکال کنید که این نکته اول شما واضح الاشکاله. این شبهه ها مناقشه ایست که در اینجا ممکنه وارد بشه به این اشکال مرحومای خویی و مرحومای تبریزی به نکته اولی که مرحوم ناینی در جواب عکس کرده. فانه یقال که نه، اینطور نیست. اونچه که مرحومای خویی و مرحومای تبریزی در تصحیح استصحاب وضوء فرمودند که ما هو داخل در مأمورون به، تقید به معنای واقع تقید و اجتماعی در وجود هست نه عنوان انتزاعی، این قول، این نظریه مستلزم تعلق امر نفسی به ما یطلق علیه شرط نیست. چرا؟ چون معنای اجتماعی در وجود، معنای اجتماعی در وجود اینه که مکلف این مقید را در زمانی که اون قید وجود دارد این مقید را انجام بده. معنای اجتماعی در وجود لا صلات الا به طهور اینه که نماز در وقتی انجام بشود که اون قید که طهور هست، وضوع هست، وجود داشته باشه. معنای اجتماعی در وجود اینه. این مضمون و این معنا مساوی و مساوی با این نیست که هم ذات مأمور بشده، هم ذات رو انجام بده، هم غیر رو. خود این معنا به مساوی این نیست که غیر هم مورد امر قرار گرفته. شاهد بر این که اجتماع در وجود سر در نمی آورد و معنای او مساوی با لزوم ایجاد قید نیست، شاهدش اینه که این مضمون در مورد غیر اختیاری هم ثابته دیگه. در مورد غیر اختیاری مثل وقت هم اونچه که لازم هست تقید صلات به وقت واقع وقته، یا تقید صلات به قبله هست، به این معنا که در نماز که مکلف میخواهد انجام بدهد در اون زمانی انجام بدهد که زوال شمس شده است، با اون وقت در اون وقت مقرر که بعد زوال شمس هست صلات اجتماع در وجود با اون زمان پیدا بکنه. این اجتماع در وجود در جایی که غیر اختیاری باشد، این مضمون اونجا هم ثابته. اگر اجتماع در وجود معنای او لزوم ایجاد قید باشه، اونجا نباید کسی اجتماع در وجود را ملتزم بشه. و حالا که اجتماع در وجود، لزوم اجتماع در وجود در وجود غیر اختیاری هم ثابته. این که در اونجا ثابته معلوم می شود که معنای اجتماع در وجود لزوم ایجاد غیر نیست. بله، یه مطلب دیگه هست و اون اینه که اگر اجتماع در وجود مطلوب باشه، لازمش اینه که اگر غیر اختیاری باشه، مکلف برای تحقق اون اجتماع در وجود مجبور هست که اون غیر رو ایجاد بکنه، ملزم به ایجاد اون غیره. این مطلب صحیحه، ولی این مطلب از این بابه که لازمه مطلوبیت اجتماع در وجود اینه، لازمه او باشه، این که اشکال تولید نمی کنه. همونطور که بنابر این که تقید عنوان انتزاعی تقید هم متعلق امر باشه، عنوان انتزاعی تقید متعلق امر باشه، لازمش اینه که مکلف اون قید رو در خارج ایجاد بکنه دیگه. در مواردی هم که تقید متعلق تکلیف هست، به همون عنوان انتزاعی هم متعلق تکلیف باشه، لازمش این هست که مکلف در مقام عمل اگر واجد وضو نیست، وضو رو ایجاد بکنه. ولی این که از باب لزوم، از باب ملازمه، از باب لزوم ایجاد الغید لازم هست، این بر نمی گردد به این که معنای اجتماع در وجود لازم بودن و وجوب ایجاد الغیده. روی این حساب مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی با اون مبنایی که در حقیقت شرطیت طهارت و وضوع و غیر وضوع برای صلات دارند، با اون مبنا هم میتوانند به مرحوم آخوند در اینجا، به مرحوم نائینی در اینجا اشکال بکنند که شما چرا فرمودید در شرط هم متعلق امر نفسی است، شرط نباید متعلق امر نفسی باشه، چون مبنای مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی بر نمی گردد به مأمورون به بودن ذات شرط. روی این حساب بر اساس اون مبنا هم می توانند اشکال بکنند. خب تا اینجا یک اشکال به جواب مرحوم نائینی بیان شد که حاصل اشکال اول اینه که مرحوم نائینی در حل اشکال عبادیت طهارات صلات علاوه بر نکته دوم از نکته اول استفاده کرده، بلکه اصلا اصل جواب را بنا گذاشت بر نکته اول، اون نکته دوم رو از باب جوابی از اشکال مقدر ذکر کرده و الا اساس جواب رو مرحوم نائینی همون نکته اول قرار داده. اشکال اول به مرحوم نائینی اینه که نکته اول واضح الاشکاله، امری که صحیح نیست و باطل هست او که نمیتونه به عنوان جواب از اشکال قرار بگیره یا دخیل در حل اشکال قرار بگیره. این مناقشه اول و اشکال اولی که به مرحوم نائینی وارد میشه در این جواب. اشکال دومی که به جواب مرحوم نائینی وارد میشه، به این اشکال هم در کلام مرحوم های تبریزی در درسشون این اشکال رو میفرمودن، اینه که با توجه به این که نکته اولی رو که شما اضافه کردید، این خود این نکته اول واضح الاشکاله، پس اونچه در جواب شما به عنوان حلال مشکله قابل اعتناع هست همون نکته دومه. نکته اول که خودش صحیح نبود، نکته دوم اون نکته قابل اعتناع نکته دوم هست که این نکته دوم در جواب دوم مرحوم شیخ آمده است. بنابراین اگر در مطالب قبلی به جواب دوم مرحوم شیخ اشکالی وارد بود که مرحوم آخون اشکال کرده بود، به جواب دوم مرحوم شیخ اشکال کرده بود که این جواب شما لا یصل لا یفی به دفع اشکال ترتب الثواب علی طهارات صلات، اون اشکال به جواب شما هم وارد میشه. اون مقدار قابل اعتناع از جواب شما نکته دوم هست. نکته دوم همون جواب ثانیه مرحوم شیخ، به جواب ثانی مرحوم شیخ مرحوم آخون اشکال کردند که انه غیر وافن به دفع اشکال ترتب المصوبه، اون اشکال به جواب شما هم وارد میشه. این مناقشه دوم. مناقشه سومی که به تحقیق مرحوم نائینی در جواب از اشکال وارد میشود اینه که شما برای جواب از اصل اشکال از دو نکته استفاده کردید. جواب شما مبتنی بر دو نکته هست. نکته اول به تنهایی نمیتواند اشکال را حل بکنه. چرا نمیتواند؟ با همون توضیحی که قبلا گفته شده، چون اگر فقط نکته اول باشد اشکال نقض به بقیه شرایط فوری وارد میشه. نکته اول به تنهایی قدرت حل اشکال را نداره. روی حساب در جواب شما از نکته دوم استفاده کردید. خب پس جواب شما مبتنی بر دو نکته هست. ما این دو نکته را، وضعیت و خصوصیت این دو نکته را ملاحظه بکنیم و در نظر بگیریم، میبینیم که نکته اول اگر صحیح هم باشد از اشکال قبلی رفعیت بشه، صحیح هم باشد قدرت حل اشکال را به تنهایی نداره، قدرت حل اشکال را به تنهایی نداره. ولی نکته دوم، اگر نکته دوم به تنهایی قابلیت اینا داره که اشکال را حل بکنه، همونطور که در جواب ثانی مرحوم شیخ گفته شده که اون میتونه اشکال عبادیت رو میتونه حل بکنه دیگه. نکته دوم به تنهایی میتواند اشکال رو حل بکنه. نکته اول اگر صحیح هم باشد به تنهایی نمیتواند اشکال رو حل بکنه. خب بلکه احتیاج به زمینه داره که نکته دومه. با توجه به این که این وضعیت این دوتا نکته و برد این دو نکته، قابلیت این دو نکته اینه که نکته دوم مستقلن میتواند اشکال را حل بکنه، نکته اول مستقلن نمیتواند. احتیاج به نکته دوم داره با توجه به خصوصیت این دو نکته. اشکال اینه که وجه نداره که شما مرحوم نائینی در تحقیق جواب در جواب از اشکال به دو نکته اعتماد بکنید، چون نکته اول نکته دوم به تنهایی میتواند اشکال را حل بکنه بدون احتیاج به نکته اول. نکته اول به تنهایی نمیتواند حل بکنه، احتیاج به نکته دوم داره. و اگه در مجموع این دو نکته را حساب بکنیم برای حل اشکال، این نکته این میشود از قبیل ذم حجر به انسان، فی جنب الانسان. اونی که اثر داره همون نکته دومه، در کنار نکته دوم نکته اول رو آوردن وجهی نداره. نباید از دو نکته در جواب اشکال استفاده بشه، بلکه از همون نکته دوم استفاده میشد کافی بود. اینکه شما از نکته اول هم استفاده کردید، اون را دخیل در حل اشکال قرار دادید، بلکه اصلا بنای جواب را بر نکته اول گذاشتید، این وجهی نداره. این هم بله اشکال سومی که به جواب مختار مرحوم ناینی وارد میشه. نتیجه بس در این جواب مرحوم ناینی این شد که این جواب مرحوم ناینی جواب صحیح و تامی در عرض جوابهای سابق نیست، در عرض جوابهای سابق نیست. اون مقداری از فرمایشات مرحوم ناینی در جواب که قابل پذیرش هست برمیگرده به جواب دوم مرحوم شعر، جواب مستقلی از او حساب نمیشه. پس اینطور نیست که غیر از جواب مرحوم آخون و غیر از جوابهای سگانهی که در کفای ذکر شده، یه جواب مستقلی در مقابل جوابهای دیگه پیدا کرده باشه. این فرمایش این نسبت به اون چی که مرحوم ناینی در اینجا فرمودن. مرحوم آخویی در مقام تحقیق در جواب فرمودن که بله تحقیق در جواب، بعد از اینکه جواب مرحوم آخون را مطرح کردن و اشکال کردن به جواب مرحوم آخون که همون اشکال سوم باشه، جواب مرحوم ناینی را مطرح کردن و اشکال کردن به جواب مرحوم ناینی و همون اشکال واضحی که قبلا که همینجا اول بحث مطرح شده، فرمودن تحقیق در جواب اینه که ما بگوییم که منشأ عبادیت طهارات ثلاث همون استحباب نفسی است که به طهارات ثلاث متعلق شده است. منشأش همون امر نفسی استحبابی هست. خب این مقدار را که بگوییم مشکل عبادیت حل میشه در طهارات ثلاث، بلکه از باب توضیح اکثر گفته میشه که اشکال ترتب ثواب هم حل میشه، اشکال دور هم حل میشه دیگه. با همین اینکه منشأ عبادیت طهارات ثلاث تعلق امر نفسی استحبابی هست، همه اشکالات حل میشه. میمونه اینکه در مقام عمل آیا حتما لازم هست که امر نفسی قصد بشود یا نه، این قسمت هم فرموده نه. فرمودن وقوع طهارات ثلاث علی نحو العباده منحصر به این نیست که در مقام عمل قصد امر نفسی بشود، بلکه وقوع علی نحو العباده متوقف بر احد الامرین علی سبیل منع الخلو. امر اول قصد استحباب نفسی، قصد امر نفسی. امر دوم اینه که این طهارات ثلاث به قصد توسل الی ذی المقدمه انجام بشه. چرا؟ به خاطر این که در موارد متعددی فقهاً و اصولاً بیان شده است که اونچه محقق قصد قربت هست اضافه عمل به مولا هست و اضافه حاصل می شود به قصد توسل. روی حساب فرمودن در مقام جواب از اشکال صحیح این است که این جواب را مطرح بکنیم، نه جواب مرحوم آخون و نه جواب مرحوم ناینی. این فرمایش مرحوم آخویی در بیان جواب صحیح نسبت به اشکال. با توجه به مطالبی هم که قبلا گفته شد معلوم میشه که این جواب، این مطلب به عنوان جواب مستقل حساب نمی شود در مقابل جواب مرحوم آخون و جواب مرحوم نائینی، بلکه اونی که این تحقیق مرحوم آقای خویی اقتضا می کنه، مطالبی که اینجا فرمودن به عنوان تحقیق که مطالب صحیح و متقنی هست، ولی حد این مطالب در اینه که اشکال سوم به جواب مرحوم آخون را حل میکنه، دفع میکنه اشکال سوم به جواب مرحوم آخون، جواب مستقلی حساب نمیشه. این تحقیق مرحوم آقای خویی در حقیقت تصحیح جواب مرحوم آخونده، نه اینکه جواب مستقلی از اشکال حساب بشود در مقابل جواب مرحوم آخون. خب نتیجه بس در نقطه ثالثه این شد که در مقابل جواب مرحوم آخون، جواب مختار مرحوم آخون و جوابهای سگانه‌ای که در کفایه مرحوم آخون متعرض اونها شده، جواب دیگه‌ای از اشکال که به عنوان جواب مستقل حساب بشه در عرض جوابهای قبلی مطرح بشه، جواب مستقلی از اشکال وجود نداره، به همون جوابهای سابق باید برگردیم که در نقطه اول گفته شد که جواب مرحوم آخوند جواب صحیح هست و هر سه اشکال مطرح شده نسبت به این جواب مندفع هست. در نقطه دوم هم بیان شد که این جواب سه تا جوابی که مرحوم آخوند در کفایه از مرحوم شیخ نقل کرده اند، جواب اول اشکال واردی داره غیر از اشکال عدم توانایی برای حل اشکال ترتب ثواب. جواب اول مرحوم شیخ تو از راه عنوان قصدی پیش می رفتن، اون جواب اشکال، دو تا اشکال مرحوم آخون کرده که دو تا اشکال، یکیش اینی که بله حتی اشکال عبادیت را نمیتواند حل بکنه تا چه رسه به اشکال ترتب ثواب. اشکال دوم این بود که قابلیت حل اشکال ترتب ثواب را نداره. اون جواب اول مورد دو تا اشکال بود، یه اشکال اشکال ترتب ثواب که عدم قابلیت لحل مشکله ترتب ثواب، یه اشکال هم این که فی حد واقع نظر اونم نمیتونست مشکل رو حل کنه. ولی اون جواب دوم و که از راه توقف حصول الغرض علا اتیان طهارت به قصد قربت، و جواب سوم که مشکله تعدد الام بود، نسبت به این دو جواب بیان شد که اشکالی که نسبت به جواب توقف حصول غرض که مرحوم آخون فقط یه اشکال عدم کفایتش، عدم وفایش لحل مشکل ترتب ثواب را، اشکال دیگه ای نکرده بود مرحوم آخون بود، به جواب سوم که مشکل که تعدد الامر بود، راه حل تعدد الامر بود، بله اشکالات دیگه ای کرد. اون اشکال ها بیان شد در نقطه ثانیه که اون اشکال ها اشکال تامی نیست، اشکال قابل جواب هست. فقط یک اشکال در جواب ثانی و در جواب ثالث باقی مونده که اشکال عدم وفاء به حل مشکله ترتب ثوابه، و الا بقیه اشکالات جواب داده شده. اگر در بحث ترتب ثواب بر واجب غیری قبلا مطرح شده، در واجب غیری قائل به ترتب ثواب نباشیم، که ما این که مرحوم آخون قائل نشده، اشکال ترتب ثواب بر طهارات صلات اشکال قابل اعتنایی هست، جواب دوم و سوم هم که نتونست اون رو حل بکنه. ولی اگر در بحث ترتب ثواب بر واجب غیری کلام مرحوم آخون رو قبول نکردیم، چون گفتیم کلام مرحوم آخوند مبتنی هست بر این که ثواب من باب الاستحقاق باشد و این مبنای صحیح نید، اصلا در طهارات و صلات اشکال ترتب ثواب وجود نداره. خب اشکال ترتب ثواب که وجود نداشت، جواب دوم منقول از مرحوم شیخ و جواب سوم که این هست، این دوتا جواب هم دوتا جواب صحیح و تام میشوند، چون این دوتا جواب اشکال دو را حل میکنند، اشکال عبادیت را حل میکنند، اشکال ترتب ثواب هم که اصلا اشکال نیست. رو این حساب این جواب دوم و جواب سومی که در کفایه نقل شده، اینها قابل التزام هستند و برای حل اشکال میتوان به اینها استناد کرد. نتیجه میشه که در مجموع به سه تا جواب میتوان استناد کرد، هم جواب مرحوم آخوند، جواب مختار مرحوم آخوند، هم جواب دوم، هم جواب سوم. نه اینکه فقط جواب مرحوم آخوند جواب صحیح باشد، بلکه یکی از این سه تا جواب ها میتوانند مشکل را حل بکنه. بنابر این مبنا هیچ در اینجا چون جواب صحیح یکی از جوابهای سگانه هست، اثر خاصی بر این مترتب نمیشه. ولی اگر کسی قائل به این شد که جواب صحیح در مقام منحصر به جواب مرحوم آخونده، جوابهای سگانه مذکور در کفایه از مرحوم شیخ نقل شده، اونها نمیتوانند مشکل را حل بکنه، اونها خودشون صحیح و تام نیستن. اگر جواب منحصر به جواب مرحوم آخون باشه، یه اثری بر این مترتبه که بعض الاعلام در منتقا از این تصریح به این اثر کردن، و اون اینه که فرمودن با توجه به اینکه در نهایت بحث فرمودن با توجه به اینکه جواب صحیح تام از اشکال فقط جواب مرحوم آخوند هست، با توجه به این یه فایده ما میتوانیم از التزام به این جواب ببریم، و اون اینه که اگر چون در جواب مرحوم آخوند فرض شده بود که اینها مطلوبیت نفسی دارن، اصل جواب این بود، مرحوم آخون از راه طلب نفسی به طهارات صلات مشکل را حل کردم، اگر کسی به مرحوم آخون اشکال بکنه که اشکالم کردن که مطلوبیت نفسی طهارات صلات محرز نیست، حداقل در تیمم محرز نیست، در غیر او هم کسی اشکال بکنه، با توجه به این که جواب صحیح منحصر در جواب مرحوم آخونده و از خارج هم اجماع و ضرورت هست بر این که وضو باید، یا تسالم الاصحاب هست بر این که وضو باید به وجه قربی انجام بشه، علی نحو عبادی باید انجام بشه، و این مشکله عبادیت حل نمیشه مگر با جواب مرحوم آخوند، معلوم میشه که اینجا در این موارد که اون جواب این وضو و غسل اینها استحباب نفسی دارن، استحباب نفسی اینها را میتوانیم کشف بکنیم، ولو باقت نظر از طهارات، باقت نظر از بحث مقدمیت با مراجعه ادله روایات مثل الوضو علی الوضو نور علی نور یا ای غسل انقا من الوضو، از اونها نتونیم کشف کنیم استحباب نفسی را، از همین را میتوانیم استحباب نفسی این طهارات صلات را استفاده بکنیم، چون بل اجماع و ضروره و طهارات صلات عمل عبادی هستند و عبادی بودن اینها لا یمکن الا به تعلق امر نفسی به او. کشف میکنیم که اینا متعلق امر نفسی هستند و روی این حساب آثار مطلوبیت نفسی بار میشود. اصل مطلوبیت نفسی اثری اگه داشته باشه آثار اون بار میشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.